أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با حکم ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بود در شبهه محصوره. به همین مناسبت وارد شدیم در رابطه با بحث ملاقی و از نظر عقلی این مسئله رو پیش بردیم. حالا میریم سراغ این که ببینیم مقتضای اصول شرعیه در ملاقی نجس چیه. پس در واقع پس از فراغ از مباحث عقلی در این رابطه، در مورد اصول شرعیه ایمانند فرض کنید شرعن کل شیء طاهر رو بخواییم یا کل شیء مباح و حلال رو، مثل اصالت و طهاره یا اصالت الهدیه، بحث رو پی میگیریم ببینیم اینا چی چیزیه. منتها برای روشن شدن مطلب لازمه دو مقدمه رو تمهید کنیم. مقدمه اول اینه که ببینید ما وقتی بحث ملاقی و ملاقا رو داریم، ملاقی از نظر طهارت و یا نجاست تابع حکم ملاقاست. به این معنا که اگر ملاقا نجس باشد، سبب نجاست ملاقی میشه. به تعبیر دیگه باز بگید آقا بینشون سببیت و مسببیت برقراره. پس از نظر حکم به طهارت یا نجاست بین ملاقا و ملاقی رابطه سببیت و مسببیت برقرار. ملاقا سببه، ملاقی یا اون دستی که مثلا مثال میدادیم برخورد میکنه اون مسببه. اما دومین مقدمه ای که خواهیم گفت اینه که ملاقی از نظر کلیت فقط با طهارت خودش مرتبطه، ارتباط داره با طهارت خودش در ارتباطه و ربطی به طهارت یا نجاست ملاقا نداره. خب شما میخواید ببینید این حلال هست یا حلال نیست، خودش رو ببینید. اگه طاهر باشه میتونید بگید حلال، اگه نجس باشه حلیت نداره. اما این کلا حلیت این ارتباطی با ملاقا داشته باشه، نه، ارتباط با طهارت یا نجاست ملاقا نداره. اینو حالا مفصل خواهیم دید. بریم سراغ مقدمه اول. این مقدمه دوم فعلا ذهنتون باشه، بذارید برای بحث آیندمون. امروز در رابطه با مقدمه اول بحث این رو میخواییم بررسی کنیم. در واقع اینجوریه، وقتی علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف فرش مثل سمت راست یا سمت چپ آن پیدا شود، این علم اجمالی، و دست مرتوب با یکی از دو طرف مثلا سمت راست ملاقات کند، برخورد کند، اینجا چون در رابطه با نجاست یا عدم نجاست ملاقی یعنی دست تردید داریم، خب معلومه اینجا که جای بحث از حلیت و اینها نیست، بس از طهارت و نجاسته. بذار مجرای اصالت و طهاره است، به طوری که اگر زمینه ای برای جریان این اصل باشد، این اصل جاری شده و بر طهارت ملاقی حکم میکنه. این آنچنا به تو لازم نیست، این پاکه، این طاهر. منتها از که این باید زمینه باشه، منتها از سوی میدانیم که در مورد سببیت و مسببیت، اگر سببیت و مسببیتی در کار باشه، با جریان اصل در مرتبه سبب نوبت به جریان اصل در مرتبه مسبب نمیرسه و اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. نوع تقدم شما در باب اختلافیه، ولی ما بفتیم حکومت رو. از باب حکومت بر اون مقدمه. خب حالا برای این که روشن بشه در ما نحن فیه آیا چنین حکومتی هست یا نه، بحث رو باید پی بگیریم. پس در اینجا توجه کنیم، با توجه به این که در مرتبه سبب یعنی ملاقات امکان جریان اصل وجود ندارد، هر امکان جریان اصل وجود نداره دیگه، دیگه تو ملاقات هر زمان سمت راست فرش طرف علم اجمالیه دیگه، در اطراف علم اجمالی میگیم اصل جاری نمیشه، زیرا ملاقات طرف علم اجمالی واقع شده و در مورد عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی دو مبنا وجود داره. یا میگیم آقا جریان اصل در اطراف موجب تعارض در ادله اصول میشه، یا اینکه بگیم آقا جریان اصل در اطراف منجر به مخالفت عملیه با علم اجمالی میشه. پس ببینید وقتی فرض بحث ما معلومه دیگه، علم اجمالی در یا طرف راست فرش نجسی یا طرف چپ، بخواییم در اینها اصل جاری کنیم. ببینید از سوی میگیم اصالت و طهاره نسبت به سمت راست با اصالت و طهاره نسبت به سمت چپ متعارضه. اینو جاری کنیم میگه چرا من جاری نشم، اونو جاری کنیم میگه چرا من جاری نشم. یا از طرف دیگه اگر نسبت به دومی، اگر در هر دو طرف اصل جاری کنیم، اصالت طرف طهاره نسبت به طرف راست پس طرف راست نجس نیست، اصالت طهاره نسبت به طرف چپ پس طرف چپ هم نجس نیست، هر دو طرف بشه راست، هر دو طرف بشه طاهر، این میشه چی؟ مخالفت عملیه با علم اجمالی. مخالفت این منجر به مخالفت عملیه با علم اجمالی میشه که بارها مخالفت عملیه با علم اجمالی جائز نیست. لذا گفتیم اینجا نسبت به ملاقا که طرف علم اجمالیه، زمینه برای جریان اصل وجود نداره. و وقتی مانعی از جریان اصل در ملاقا یعنی سبب وجود داشته باشد، خب شما میگفتید یه بدیهیات شما رو من تکرار میکنم، معلومات شما رو با هم مرور میکنیم، اگر اصل سببی جاری میشد مقدم بود بر اصل مسببی، ولی وقتی مانعی پیش آمد نذاش اصل سببی جاری بشه، چی میگید اونجا؟ میگید زنده با اصل مسببی، مانعی نداره. پس وقتی مانعی از جریان اصل در ملاقا یعنی در سبب وجود داشته باشه و اصل سببی زمینه برای جریان نداشته باشد، نوبت به اصل مسببی میرسه، یا بگید اصل مسببی زنده میشه. پس و نسبت به ملاقی یعنی دست که تردید در نجاست و طهارتش داریم، اینجا اصالت و طهارت جاری شده و حکم به طهارتش میشه. این ما اجتناب واجب نیست. این مقدمه. پس با این بیان گفتیم ملاقی یعنی دست در مثال ما تابع حکم ملاقات، اگر اونجا اصلی جاری بشه حکم این استفاده میشه، اما اگر اصلی جاری نشد اینجا بله اصل جاری میشه. خب بعد از این که روشن شد و رسیدیم به جریان اصالت و طهارت در مسبب که همون ملاقی باشه، ببینیم آیا این مقدمه رو میشه پذیرو یا نه. بعد از تفصیل دو خونه خونه لازمه، مقدمه اول این بود که ملاقی مسبب تابع تعارف نجافت سبب و ملاقا توجیهش دادیم. حالا میخواییم یه بررسی کنیم، بگیم آقا بررسی مقدمه اول. در بررسی مقدمه اول، چون گفتم مقدمه دوم رستن من کاری نداریم، بذارید کنار، همون مقدمه اول رو امروز حسابشو برسیم. بگیم آقا وقتی در مقام استصحاب یک مستصحاب برمیاییم، چیزی رو که یقین به حدوثش داشتیم میخواییم استمرارش بدیم، در دو جا جریان داره دیگه. پس وقتی استمرار چیزی که یقین به حدوثش داریم در قالب جریان استصحاب مورد نظر باشد، بستگی داره که اون چی باشه. اونی که مستصحب ما اینجا میگیم مستصحبی که در صدد استصحابش هستیم، یا یک حکم شرعی است خب اگر حکم شرعی باشه استصحاب هم میگید یه اصل شرعیه. خب وقتی حکم شرعی رو میخواییم استصحاب کنیم، یه چیزی رو میخواییم استصحاب کنیم که همه چیزش رفتش به رفت شارعه و مشکلی نداریم. جریان استصحاب در چنین موردی کاملا روشنه و جای نزاع و اختلاف نیست، جای بحث نیست. حاضر بود کلم موضوع واجب بوده شک داریم استصحاب میتونیم وجوده شد، حرام بوده استصحاب میتونیم حرمت شد. پس اگر حکم باشه مستصحب مشکلی نه، اما اگر مستصحب یک موضوع خارجی باشد، اینجا جای بحث دقیق کنید. در صورتی که یقین به حدوث یک شیء خارجی داشته باشیم، و نسبت به بقای آن شک داشته باشیم، اینجا توجه دارید که برای شارع در عالم تکوین، یعنی نسبت به امور خارجیه به عنوان مکون، امکان حکم به بقا نیست. شارع اینجا نمی که بگه فلان چیز رو من شارع بگم شما استمرار بگید به عنوان موضوع خارجی، نه. اما نسبت به تعبد به اون شیء، اما در صورتی که آن موضوع دارای اثر شرعی باشد، می‌دونید اثر شرعی در اختیار شارع دیگه، اینجا و نسبت به بقای آن شک داشته باشیم، اینجا شاره میتواند تعبدن، یعنی با توجه به اثری که بر آن مترتب است، حکم به بقا کند. یعنی جریان استصحاب رو تجویز می‌کنه. اینو که می‌دونیم در واقع اون چی که می‌خواهیم بگیم اینه در واقع، یعنی صرف صدق عنوان سببیت و مسببیت دلیل بر تقدم اصل سببی بر مسببی نیست. بعدش هم اینه زیرا در این زمینه آیه یا روایتی وارد نشده تا به اطلاق یا عموم آن اخذ کرده و بگوییم همواره اصل سببی بر مسببی مقدمه. مراد اینه دو چیز رابطه سببیت و مسببیت شد، بگیم آقا اصل در سبب جاری بود در مسبب دیگه اصل جاری نشد. نه، مراد این است که وقتی مسبب حکم مترتب بر سبب باشد، مسبب که شد حکم مترتب بر سبب معلومه دیگه، معلوم است که با جریان استصحاب یا اصل بر سبب همین حکم مسبب است مترتب میشه. خب وقتی همین حکم مترتب شد دیگه جایی برای جریان اصل سببی باقی نمیمونه، لذا جایی برای جریان اصل سببی نمیمونه. حالا همین نکته رو برای اینکه روشن‌تر بشه اول بریم یه جایی که روشن‌تره براتون تطبیق بکنیم تا برگردیم به بحث خودمون. ببینید همین مطلب در مثال روشن اصل سببی و مسببی به وضوح به چشم میخوره و ثابته. اون مثال روشن اصل سببی مسببی یادتونه دیگه، میگید آقا مثلا اگر یقین به کریت آب موجود در یک حوض داشتیم و اول لباس نجسی را در آن شستیم و حال در بقای کریت اون آب تردید داریم. اینجا قمیله برای جریان دوخه هست هست دیگه، درسته؟ اینجا زمینه برای جریان دو است، دو استصحاب. یک استصحاب بقاء کریت آب، که آن آب این مقدار خور بوده هنوزم هست. اصل دوم این پارچه ای رو که این لباسی که با شستیم نجس بوده، الان نمیدیم ما پاک شد یا پاک نشد. استصحاب بقاء نجاست لباس. اینجا بس زمینه برای دو تا اصل هست، جای جریان این دو اصل هست. ببینید این دو اصل کدومشون جاری میشن. اینجا نمیدون صرفا چون اون سبب است این مسبب است اون جاری بشه این جاری بشه، نه. اینجا میخواییم این رو بگیم شده از اونجا که وقتی نسبت به بقای کریت آب استصحاب جاری شود، آثار کریت که یکی از اونها متحریت هست مترتب میشه. درست؟ پس وقتی استصحاب کردیم کریت رو، یعنی در واقع همین این آب متحره. خب وقتی متحریت رو استصحاب کردیم و روشن است که با وجود وصف متحریت برای این آب، لباسی که لباس نجسی که با آن شسته شده تطهیر میشه، پاک میشه و جای شک در طهارت نیست تا نوبت به استصحاب نجاست لباس برسه. از این بابه میگیم آقا اصل سببی مقدمه، چرا؟ چون اصل سببی وقتی جاری شد مسبب اثر خود مسبب یعنی طهارت مترتب شد، دیگه شکی نموند که بخواییم برای برطرف کردن اون شک بریم فراغ اصل عملی اتصابی جاری کنیم. لذا دقت کنیم سرچ صدق عنوان، اینو دوباره تکرار میکنیم اینجا، سرچ صدق عنوان سببیت مسببیت دلیل بر تقدم اصل سببی بر مسببی نیست. اینه که میگیم اصل سببی بر مسببی مقدمه، اونجایی میگیم که مسبب اثر اون اصل سببی باشه، مترتب بر او باشه. پس دلیلی نداریم که جا سبب شد به نوبت مسبب نیست. آیه داریم، روایت داریم، نداریم که. اونجاهایی میگیم که مسبب مترتب بر سبب باشه، مثل این مثل. درست شد؟ خب حالا که این مطلب رو در همون مثال معروفش تطبیق کردیم و معلوم شد که اگر مسبب اثر اون سبب باشه حکم مترتب بر سبب باشه با جریان از سببی نوبت به اون نمیرسه، حالا در ما نحنفی اینو پیاده میکنیم. در ما نحنفی بیاید بحثمون چیه؟ بحثمون در ما نحنفی تصویر بحث بالا داریم شان این بود که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف پیدا شد، یا ملاقا یا سمت چپ فرش نجس، و دست مرفوع با طرف راست مثلا ملاقات. این ملاقا طرف علم اجمالی ملاقی رو میخواییم. در اینجا میگیم در فرض بحث ما، در فرض بحث ما یعنی مسئله ملاقات، ملاقی یعنی دست مرطوب که سبب است، با ملاقا که همون سمت راست فرش که مسبب است برخورد داشته، ملاقات کرده. من از شما سوال میکنم، آیا ما علم تفصیلی داریم به اینکه سمت راست نجسه یا نداریم؟ بگی نسبت سمت راست علم تفصیلی داریم یا نداریم؟ بگی نداریم. به شکل اینجا علم اجمالیه، پس و نسبت به ملاقا علم تفصیلی به نجاست نداریم، بلکه صرفا طرف علم اجمالی است. خب وقتی طرف علم اجمالی است، آیا میتونیم در این طرف که مسبب هست اصل جاری کنیم؟ نترسید، گفتم الان دیگه چند دقیقه قبل گفتم که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. بله؟ نمیشه من. بله. پس اینه که اینجا طرف علم اجمالیه. خب وقتی طرف علم اجمالیه، با اینجوری میگه لذا در مورد ملاقا اصل عملی یا همه اتخاب جاری نمیشه. خب وقتی در مورد ملاقا در مورد مسبب اصل جاری نشد، پس بگیم سبب زنده میشه دیگه، اصل در جاریه در سبب، از این راه میخوان باید. فلزا وقتی در مورد ملاقا که مسببه اصل عملی جاری نمیشه، پس اصل جاری در طرف مسبب نسبت به مسبب به قوت خودش باقی خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی نسبت به ملاقی یعنی دست که مسببه اصالت و طهاره جاری میشه، حکم به طهارتش میشه، میگیم اجتناب از این واجب نیست. بله؟ بله دیگه، ملاقی رو برعکس گفتن؟ نه دیگه، در مورد ملاقا اصلا عملی جاری نشد سبب، خب وقتی در اون اصل جاری نشد، اصل مسبب که ملاقی باشه به جای خودش هست، در موضوع ملاقی جاری میشه. دیگه نسبت به ملاقی اصالت و طهاره، نسبت به ملاقی اصالت و طهاره. اما بعد از این که با این بیان طولانی این مقدمه رو گفتیم، الان اینو میخواییم بگیم. اشکالی که میخواییم بکنیم اینه که مخفی نماند که رابطه سببی و مسببی که بین ملاقات سببه و ملاقی وجود دارد، این رابطه نسبت به حکم به نجاست. خب میدونید دیگه به این معنا که یعنی اگر ملاقا نجس باشد، حکم به نجاست ملاقی هم می شود. این نسبت به نجاست. اما نسبت به طهارت، نسبت به طهارت رابطه سببی و مسببی بین ملاقا و ملاقی نیست. مثلا دیگه خیلی مثال ساده و عرفی، مثلا اگر مثل این که اگر دست مرطوب که پاک است اگر به شیء پاک برخورد کند، این دست مرطوب بشه ملاقی، اون شیء پاک بشه ملاقا. اینجا شما میگید این دست هنوز پاکه، اما نمیگید چون ملاقاش پاکه. اینا این پاک بوده، دلیلی هم بر نجاستش نیومده، پس به پاک بودن خودش باقیه دیگه. اینجوری نیست که پاکی خودش رو از اون گرفت باشه. بله نجاست رو از اون میگرفت، اما پاکی رو از اون نمیگیره. پس اینجا اگر سوال شود که چرا حکم به طهارت دست میکنید، جواب این است که چون قبلن پاک بوده و چیزی که سبب نجاست آن شود عارض نشده. اینو جواب بدید. و هرگز نمیگوییم که چون ملاقا پاک بوده پس این ملاقی هم پاک حکم طهارتش میشه. درست شد؟ نه اصلا نمیخواییم بگیم فرد اصلا طهاری نمیشه. طاهری در اصله، طاهری در باده. اصلا اینجا شک به شما، اصلا شکی نداری اینجا. این اصلا معنا نداره دیگه، جاری نمیشه اینجا، میشه اصلا مصبت دیگه، اصلا مصبت نمیشه، جاری نمیشه. خب اینو ببینید میخوان چی بگم ها. پس در طرف نجاست آره رابطه سببی مسببی بود، اما در طرف طهارت رابطه سببی مسببی نیست. بنابراین وقتی رابطه سببی مسببی نیست، چه اون اصل در سبب یعنی در ملاقات جاری بشه چه نشه، رفتی به ملاقی نداره. حتی اگر اون اطمانه هم نداشت باشه چهاری باشه این باید مشکلی نداری. پس لذا حتی اگر اصالت و طهارت نیز در جانب ملاقات جاری شود، باز هم مشکلی از ناحیه جریان اصالت و طهارت در جانب ملاقی نخواهد بود، چون از این نظر اصلا سببیت و مسببیتی در کار نیست تا بگیم آقا اون اگه نباشه این جاری میشه. نه، پس این مقدمه اولتون رو که میخواستید بگید آقا اینجا عقل در سبب جاری بشه در سبب جاری نمیشه، از اون جاری نشه این جاری نمیشه، نه اینجا چه عقل جاری بشه چه نشه بگید، چه در ملاقا عقل جاری بشه و چه نشه ما در ملاقی عقل و جاری میدونیم. پس از مقدمه اولتون به جایی نمیرسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.